اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز یک شنبه 25 اگست سال 2019 میلادی است. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. توجه کنید به خبرها این ساعت. سیومین روز مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نمایندگان گروه طالبان در دوحه ساعت 12 شنبه شب به پایان رسید و قرار است این مذاکرات امروز یک شنبه 3 سنبله حوالی 10 صبح سر گرفته شود. هیئت آمریکایی و برخی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر با ابراز خوشبینی از جریان مذاکرات گفتند که روی مسائل و میکانیزم عملی توافق شده و فقط چند مسئله دیگر باقی مانده که روی آن بحث جریان دارد. تا هنوز هر دو طرف مذاکره کننده در مورد جزئیات بحث های گروه های مذاکره کننده چیزی نگفتند. نهمین دور گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و نمایندگان طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته در دوحه آغاز شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت امرایش شام شنبه دوم سنبله به وقت عربستان سعودی مراسم حج عمره را ادا کرده و قرار است امروز یک شنبه در شهر جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کنند. ارگ در اعلامیه بیان داشته است که رئیس جمهور غنی در این سفر بر علاوه ملاقات با پادشاه عربستان سعودی با سایر مقامات آن کشور نیز به گونه جداگانه دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که چیزهای خوبه برای آمریکا و فرانسه در حال رخ دادن است. آقای ترامپ که غرض اشتراک در نشست جی 7 به فرانسه رفته است، پس از صرف شام با همتای فرانسه خود نوشته است که یک آخر هفته بزرگ با دیگر رهبران جهان. یک مقام فرانسوی که نخواست نامش افشا شود به اسوسییتد پرس گفته است که در این دیدار ایمانوئل مکرون طرح کاهش تنش با ایران را به آقای ترامپ با اختصار توضیح داده است. این مقام دیپلماتیک گفته است که واشنگتن و پاریس منافع مشترک و یکسانی در این حوزه دارند و آن جلوگیری از یک ایران مجهز به سلاح اتمی می باشد. وزیر دفاع آمریکا روز شنبه دوم سنبله اعلام کرد که کشورش قصد دارد یک کشتی جنگی دیگر را جهت حفاظت از آزادی کشتیرانی به آبهای خلیج فارس اعزام کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، کشتی جنگی موسوم به دفندر که بندر پورتموس را به سمت اقیانوس آرام ترک کرده بود، قرار است به سمت خلیج فارس تغییر مسیر دهد. پس از آنکه ایران ماه گذشته یک نفتکش با پرچم بریتانیا را در منطقه به تلافی از توقیف یک نفتکش ایرانی در جبل طارق متوقف ساخت، تنش میان لندن و تهران افزایش گرفته است. وزارت خارجه بریتانیا از تصمیم چین برای آزادسازی یک کارمند قنسولگری آن کشور در هنگ کنگ استقبال کرده است. سیمون چنگ 15 روز قبل در شهر مرزی هنگ کنگ به دلیل آنچه نقض قانون گفته شده بود بازداشت شده بود. بازداشت این کارمند قنسولگری بریتانیا همزمان با اعتراضات چند ماهه در هنگ کنگ رخ می‌دهد. همچنان قنسولگری کانادا در هنگ کنگ سفر کارمندان خود را به چین پس از توقیف آن کارمند بریتانیا منع قرار داده بود. طیاره اسرائیلی روز شنبه نیروهای ایرانی را در نزدیکی شهر دمشق سوریه هدف قرار داد که می‌خواستند یک حمله طیاره بدون سرنشین را بر اهداف در اسرائیل انجام دهند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل به رویترز با بیان این مطلب گفت که آن حمله نیروهای عملیاتی قدس و شبه نظامیان شیعه را که برای پیشبرد حمله به ساحات هدفمند در اسرائیل آمادگی می گرفتند نشانه گرفته است. این نظامی اسرائیلی به خبرنگاران گفته است که نیروهای ایرانی برای یک حمله طیاره بدون سرنشین کشنده در اسرائیل آمادگی می گرفتند. مقامات سوری و ایرانی تا کنون در رابطه با این حمله ابراز نظر نکردند. مقامات آمریکایی تایید کردند که انفجار هفته گذشته در یک انبار سلاح شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران در عراق در نتیجه حمله جت جنگی اسرائیلی صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز هفته گذشته به گونه تلویحی اشاره کرده بود که ایران در هیچ جای از حملات اسرائیل مسئول نخواهد بود. اما اسرائیل به گونه رسمی مسئولیت این حمله را تا هنوز به عهده نگرفته است. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه آزمایش یک سیستم بزرگ پرتاب کننده چندین راکت را مشاهده کرده است. تلویزیون دولتی کره شمالی صبح روز یک شنبه 3 سنبله با نشر این خبر تصاویر از شلیک راکت ها را از سیستم بزرگ پرتاب کننده راکت که بر یک واسطه نظامی نصب بود نشر کرده است. اردوی کره جنوبی گفته است که به نظر می رسد پیونگ یانگ دو میزایل بالستیک برد کوتاه را در داخل آب به جانب سواحل شرقی خود شلیک کرده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در اولین گزارش، اداره امور زنان ننگرهار می گوید که در این ولایت برای توظیف زنان در ادارات دولتی بیشتر کار صورت نگرفته است. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
در ننگرهار در کنار اداره های دولتی شمار زیادی از ادارات غیر دولتی نیز فعالیت دارند که به میزان بیشتر زنان دارند سرگرمی کارند. فتانه عزیز رئیس امور زنان ولایت ننگرهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که اکنون در این ولایت از 10 تا 15% زنان در ارگانهای دولتی کار میکنند. خانم فتانه میگوید که این رقم قناعت بخش نیست، ولی برای بلند بردن یعنی اقداماتی را روی دست گرفتند. و گفته او در این ولایت برای بلند بردن میزان گماشتن زنان در ارگانهای دولتی چندان کاری نشده است و به همین دلیل تا هنوز نصفی از فیصدی تعیین شده از سوی دولت را تکمیل نکردند. رئیس امور زنان ننگرهار در مورد می افزاید:
زیادترش که ماسات در ولسوالی ها یا خواره ما که در کار مصروف می باشند، چون قسمت دولتی که است میگه 30%، تا فعلا خواهد به 30% نرسیده خواه، شاید تقریبا به 10 الی 15% شاید از او کم باشه، چون یکانه ارگانه که زیادتر خانما کار میکنه صحت است، معارف است، قماندانی است و ریاست امور زنان میباشه.
و این میگوید که بیشتر زنان به ارگانهای غیر دولتی در ولسوالی ها مصروفی کارند. به گفته رئیس زنان ننگرهار، بیشتر زنان در بخش صحت و معارف کار میکنند. در همین حال فعالان حقوق زن در ننگرهار حضور زنان را در ارگانهای دولتی قناعت بخش نمیدانند. میگویند دولت خود در این راستا کار نمیکند. هیله صدر ژورنالیست و فعال حقوق زنان در ننگرهار برای واشنای صدای امریکا گفت:
دولت قانون وای چهار دولتی اداره که بعد 10%
قانون دولت میگوید که 30% کارمندان ارگانهای دولتی زنان باشند، ولی دولت چنین میگوید، اما خود دولت امکانات و محیط کاری را فراهم نمی کند. این نگران کننده است. می توانند امنیت را تامین کنند و بالای زنان اعتبار کار را داشته باشند. در آن صورت این آمار بلند می روند. در همین حالت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که برای تکمیل 30% کارمندان زن در ادارات دولتی تلاش های اداره ولایتی ادامه دارد. او حضور زنان را در ارگانهای دولتی 70% نشان می دهد. در ننگرهار جذب زنان در ادارات تاکنون به 17% بلند شده، در حالی که سابق 10% بود. تسهیلات و محیط همکاری کاری در ادارات فراهم شده و ما برای تکمیل شدن 30% کار میکنیم. اداره امور زنان ننگرهار می گوید که در حدود 1000 زن در ادارات دولتی و غیر دولتی فعال و در ننگرهار کار می کنند که بیشتری آن در ادارات غیر دولتی وظیفه اجرا می کنند.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت معارف افغانستان با تازگی طرح رشته بندی دوره لیسه مکاتب به 2 رشته علوم اجتماعی و علوم ساینسی را به نظرسنجی گذاشته است. نوریا نزهت سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هدف این اقدام آموزش شاگردان به گونه تخصصی تر در این رشته ها می باشد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان خانم نزهت در مورد هدف راه اندازی این برنامه آغاز می شود.
ما این تصمیم را بر اساس خواست شاگردان و متعلمین ما گرفتیم، چون متعلمین ما کاش از اینکه از سنف 12 اینا سند فراغت می گرفتن و قرار می شد بر این که اینا برون و تحصیلات عالی خودشان را ادامه بدن، چون اینا استعدادشان مشخص نشده بود و شناسایی نشده بود که اینا در کدام مضامین و در کدام رشته ها استعداد دارن و بر اساس همین استعداد خود باید کدام رشته های تحصیلی را انتخاب بکنن. برای اساس خیلی شکایت داشتن و بارها از ما تقاضا کردن که شاگردان ما در دوره لیسه، یعنی سنف 10، سنف 11 و سنف 12 ما رشته بندی بکنیم و همین تصمیم ما را ما به نظرخواهی عامه گذاشتیم از طریق صفحات مجازی با ما است و سایت ما و تلویزیون تعلیمی و تربیتی که مرتبط به معارف است. ما از تمام مردم، از تمام صاحب نظرها، استادان، معلمان، کسانی که در حوزه تعلیم و تربیت تحصیل و تجربه دارن و از تجربه کشورهای بیرونی با خود دارن و میدانن در این قسمت نظریات خودشان با ما شریک بسازن و ما را کمک بکنن. ما فکر میکنیم که این طرح میتونه مؤثر باشه برای مشخص ساختن مسیر تحصیلی شاگردای ما و مطابق بیرنی استعداد خود، رشته خود را در زمانی که میرن به طرف تحصیلات عالی و ادامه تحصیل این که باید شناسایی شود و انتخاب بکنن که کدام آیا تیت، آیا هنرهای زیبا، آیا ساینس، آیا جورنالیزم، آیا حقوق، کدام یکی از رشته ها مطابق به توانایی های اینا تو در کدام رشته میتونن تحصیل بکنن.
بله. خانم نزهت، به نظر شما در شرایط کنونی در افغانستان طرحی را که وزارت معارف پیشنهاد کرده چقدر شما خوشبین هستین در مورد اینکه این برنامه راه اندازی شود؟
ما بدون شک خوشبین هستیم که طرح بله میتونه تطبیق شود، چون در سالهای گذشته مشکلات زیادی دامنگیر شاگردای ما شده بود از این ناحیه و عملا از حال شاگردای ما آماده به این است که طرح را بپذیرند و مطابق برنامه باید حرکت بکنند. نه تنها شاگردای ما بلکه تمامی بسترها فعلا در این مساعد شده که رشته‌بندی شاگردا باید صورت بگیرد. این تصمیم یک تصمیم کاملا بجا خود بود، در صورتی که مردم ما را همراهی بکنند، دیدگاه ها و نظریات اونا را هم ما داشته باشیم. پس از اون ما روی تدوین طرح کار میکنیم، فعلا در حد یک تصمیم هست. بعد از او باز در مرحله دیگه ما طرح را تمام شد به شکل مکمل باز هم به نظر خواهیم میگذاریم. اگر در قسمت های از طرح هم مردم ما دیدگاه و نظر و پیشنهاد داشتن، باز هم در مرحله بعدی میتونن با ما شریک بکنن. پس از اینکه ما دوباره نظریات اونا را گرد آوری کردیم، باز بعد از او ما روی یک میکانیزم کار میکنیم که بر اساس او ما بتونیم این طرح خود ما را تطبیق بکنیم.
بله. و تا حال دیدگاه ها و نظرات مردم در این قبال چی بوده خانم نزهت؟ و همچنان ای که این برنامه در صورت که تصویب شوه و تطبیق این برنامه چی وقت آغاز خواهد شوه؟
در باره زمان تطبیقش نمیتونم که دقیق بر شما چیزی بگویم. احتمالا از سال آینده تطبیق خواهد شد، ولی یک احتمال هست.
بله.
چون یک مرحله دیگه یک مقدار زمان و نیاز داره تا یک روی طرح کار میشه، طرح دوباره به نظر خواهی گذاشته میشه و روی میکانیزم کار میشه که باید تطبیق شود. یعنی بسترها عملا در مکاتب به شکل کاملا درستش باید آماده شده که باز ما بتونیم این طرح را تطبیق بکنیم. و بس دیگه این که تا هنوز که ما دیدگاه ها را جمع آوری کردیم، مطالبی که به ایمیل آدرسی که ما از طریق صفحات اجتماعی در اشتراک گذاشته بودیم ارسال شده و کامنت هایی را که ما در پای همین پست ما در صفحات اجتماعی ما دریافت کردیم، این تمامش نشان میده که مردم افغانستان موافق به این طرح هستند و خواستاری هستند که شاگردای ما در دوره لیسه باید رشته بندی شوند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
میزیم ملی حدود یک قرن قبل برای محافظت از آثار باستانی و تاریخی ایجاد شد، اما در جریان جنگ ها در افغانستان بخش بزرگ از آثار به بیرون از کشور قاچاق گردید. اکنون مقام های میزیم ملی افغانستان میگویند که در 17 سال گذشته 35,000 اثر تاریخی دوباره به حکومت افغانستان تسلیم شده است. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
موزیم ملی افغانستان در زمان حکومت شاه امان الله خان برای نگهداری و حفاظت از آثار باستانی تأسیس گردید. فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر 60,000 اثر باستانی در این موزیم نگهداری می شود که نشان دهنده تاریخ و فرهنگ باستانی کشور است. آقای رحیمی افزود که این موزیم برای بقای تاریخی و فرهنگ کشور مهم است.
ملی موزیم حق زایده شده.
موزیم ملی مکان است که هویت یک کشور در آن نگهداری و به نمایش گذاشته می شود. زمانی که مردم اینجا می آیند، هویت این کشور را می بینند.
در از این آغاز سه شایی شده دوی هویتی.
این مقام موزیم ملی افزود که در زمان جنگ ها 70% آثار تاریخی از این موزیم به بیرون از کشور قاچاق شده بود. اما از سال 2002 تا کنون 35,000 اثر دوباره به حکومت افغانستان تسلیم داده شده است. آقای رحیمی گفت که آثار برگشتانده شده نیز در این موزیم نگهداری می شوند. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بارها گفتند که برای برگرداندن آثار باستانی تلاش می کنند. اما هنوز هم بخش بزرگی از آثار فرهنگی و تاریخی افغانستان در بیرون از کشور است. امرا خان مسعودی، رئیس پیشین موزیم ملی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که آثار باستانی کشور نه تنها از موزیم ملی بلکه از ساحات باستانی به گونه خودسرانه حفریات شده و به بیرون از کشور انتقال داده شده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوصا صاحبات زیرک مثل موزیم ملی، ریاست باستانشناسی کوشش بکنن تا ای که هر چیز بیشتر روابط خود با مراجع فرهنگی خارج از افغانستان و همچنان تلاشای خود در داخل افغانستان وسعت بده تا ای که بتانن یاسار از دست رفته به دست بیاره. البته ای را من میدانم، نیک میدانم که یک امر بسیار دشوار است، زمانگیر است. هر قدر تلاش ها ممتد صورت بگیره، ما امیدوار نتایج ملموس خواهد هستم.
آقای مسعودی افزود که حکومت افغانستان در همکاری با یونسکو اگر فهرست از آثار قاچاق شده به بیرون از کشور را تهیه کنند و در اختیار پلیس انترپول قرار دهند، به شناسایی و جمع‌آوری این آثار کمک خواهد کرد. در نزدیک به 2 دهه گذشته چندین کشور آثار باستانی افغانستان را برگشتاندند و در آخرین مورد انگلستان چندین اثر باستانی را به افغانستان تسلیم کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، مهاجرانی که از غربت و تهدید خشونت از کشورهایشان پا به فرار گذاشتند، اکنون خود را با قوانین تحول پذیر پناهندگی 33 ایالات متحده در تقابل می‌یابند. رامون تیلر و ویکتوریا ماکچی از صدای امریکا از سرنوشت نامعلوم و حالت مخشوش مهاجران گزارش می دهند که در تحت چنین شرایط نمی دانند منتظر بخت خیش باشند یا درخواست پناهندگی آنها پذیرفته شود یا اینکه دوباره به کشورهایشان عودت کنند. تفصیل بیشتر این گزارش را از عبدالواجد عادل می شنوید.
گیرمانده در امتداد کتاره‌های مسلسل فلزی و بلندی‌های کنار دریای ریو گرانده، مهاجرانی که متقاضیان پناهندگی سیاسی در ایالات متحده اند، مجبورند تا زمان بررسی قضایای مهاجرتیشان در تحت پالیسی اخیراً توسعه یافته که به نام پروتکل حفاظت مهاجران یاد می شود در مکزیکو باقی بمانند. اما قبل از همه مهاجرانی که از دریای ریو گرانده عبور می کنند و خود را با کارمندان گزمه سرحدی ایالات متحده تسلیم می کنند توقیف می شوند. برخی اوقات برای روزها در تحت شرایط با تسهیلات اندک به سر می برند. جول مارتینیز از گزمه سرحدی ایالات متحده می گوید،
آنها به استیشن و یا مرکز می آیند که از قبل نیز از مهاجران انباشته است. از این سبب حتی قبل از اینکه نگاهی به دوسیه آنها انداخته شود باید برای چند روز انتظار بکشند. بعداً با سابقه و تقاضای پناهندگیشان نظر انداخته می شود.
شماره از مهاجران از جنوب قاره امریکا، از کشورهای مثلث شمالی السلوادور، گواتیمالا و هندوراس قبل از اینکه رهسپار سفرشان به سوی شمال شوند، با صدای امریکا مصاحبه را انجام داده، دانستند که بعد از عبور از دریای ریو گرانده و رسیدن به خاک ایالات متحده، درخواست پناهندگی سیاسی دادن حق آنها به حساب می رود. اما آنها از پالیسی جدید پروتکل حفاظت مهاجران و اینکه این قانون برای آنها چه مفهومی دارد با خبر نیستند. لکسی مهاجره از السلوادور است.
روزی را که برای شنیدن قضیه شما تعیین کردن، این قاضی خواهد بود که به شما اجازه رفتن به امریکا را می دهد یا خیر. اما دیگران می گویند فایده ای ندارد، زیرا اصلا چنین نیست. آنها از این سبب این سخنان را می زنند تا ما دلیل نگوییم. به این ترتیب ما مجبور می شویم آنجا را ترک بگوییم.
در اولین هفته ای که پروتکل حفاظت از مهاجران در لاردوی بخش تکساس عملی شد، خانواده های مهاجران در یک پارک موترها در لاردوی مکزیکو نزدیک به سرحد اجتماع کردند. آنها احساس حقارت و ناامیدی کردند. مقامات مکسیکو با آنها گفتند که پناهگاه ها مملو از پناهندگان می باشد. الویدا یک مهاجر از گواتیمالا که از دریای ریوگراند عبور کرده است و مادر 64 ساله و دو طفلش نیز با او هستند می گوید وقتی با مکسیکو برگشتند از مادرش جدا ساخته شدند.
قرار بود که ما با یک جای بهتری پناه بیاوریم، ولی من مادرم را تنها برای رنج کشیدن با خودم آوردم.
چیزی که به مغشوش بودن موضوع در میان خانواده ها می افزاید این است که کی را دوباره برمیگردانند و کی را قبول می کنند. لویدا می گوید از جمله 10 خانواده ای که از گروه آنها توقیف شدند، 8 آنها در امریکا رها شدند.
هر کس به یک جای رفت، ولی ما در حیرت همینجا به یار و به کس ماندیم.
تا حال در حدود 3000 تن از مهاجرانی که در ایالات متحده توقیف شده بودند با آن سوی مرز به مکسیکو برگردانده شدند. برخی به این امیدند که در روز شنیده شدن قضایشان در ماه نوامبر به امریکا برگردند. تعداد دیگر مایوس شده و ترتیبات گرفتند تا با هماهنگی با حکومت مکسیکو خود را دوباره به سرحد مشترک گواتیمالا و مکسیکو برسانند. برخی به این عقیدند که برگشتن به کشورشان کار خوبی نیست. بهتر است در سرک ها سرگردان باشند مگر کدام چانسی با آنها یاری کند. اما با آنها برای زندگی در کلبه های خود ساخته اجازه داده نمی شود. در این حال هرگاه آنها برگردند گرفتار بانهای تباهکار شده و جان آنها در خطر می افتد. وزارت خارجه ایالات متحده با مسافران هشدار می دهد که در داخل ایالت مکسیکو سفر نکنند چون آنجا جرم و جنایت بیداد میکند. آروین مندیز عامل یک پناهگاه در شهر یونولاریدوی مکسیکو اختطاف شده و تاکنون سرنوشت او معلوم نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جلسه دو روزه رهبران گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 روز شنبه در فرانسه آغاز شد. گفته می شود در صدر آجندای مباحثات این رهبران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی قرار دارد. تفصیل بیشتر این گزارش را که برگرفته از خبرگزاری های اسوشیتد پرس و رویترز است از ژیلا سمی می شنوید.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که میزبان نشست G7 است، از رهبران کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا و ژاپن می‌خواهد تا روی دفاع از دموکراسی، برابری جنسیتی، تعلیم و تربیت و محیط زیست تمرکز کنند و از رهبران کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تقاضا دارد تا با رهبران G7 یکجا شده و با موضوعات جهانی با یک پارچگی مقابله کنند. اما دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی در یک ارزیابی تاریک از روابط میان متحدان که زمان بسیار با هم نزدیک بودند گفت که یافتن زمینه مشترک به طور فزاینده‌ای دشوار است.
این یکی دیگر از نشست های جی 7 است که مشکلات اتحاد و همبستگی در جهان آزاد و رهبران آن را بازمون می کشد. هنوز معلوم نیست که این گروه قادر به یافتن یک راه حل مشترک بازمون های بزرگ دنیای امروز هستند و یا خیر، و یا اینکه به اختلافات بی‌مفهوم بین یکدیگر خواهند پرداخت.
آقای تاسک گفت که بسیار اهمیت دارد که در این مقطعی زمانی در مقابل آزمون‌های چون دفاع از دموکراسی، نقش قانون، حقوق بشر، محیط زیست، افزایش ملی‌گرایی و دیگر موضوعات، اتحاد و یکپارچگی خود را محکم سازیم. در این نشست یکی از موضوعات عمده بحران هسته‌ای ایران بعد از خروج ایالات متحده از پیمان هسته‌ای و تحریمات اقتصادی بین‌المللی روی ایران است. بر اساس گزارش ها، امانوئل مکرون قبل از آغاز این نشست با وزیر خارجه ایران ملاقات در این زمینه داشته است. ملاقاتی که آقای ظریف آن را سازنده عنوان کرده است. بوریس جانسون صدر اعظم جدید بریتانیا که با مهلت 31 اکتبر برای خروج بریتانیا به نشست 7 کشور صنعتی جهان آمده است، قبلا با دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی روی اینکه اگر بریتانیا بدون معامله از اتحادیه خارج شود کی ملامت خواهد بود گفتگوهای تند داشت. آقای جانسون هنگام مواصلت به فرانسه گفت که موضوع تجارت جهانی برای او بسیار اهمیت دارد. با وضع تعرفه ها بر اموال خارجی برای حفاظت از صنایع داخلی یک کشور بسیار نگران کننده است.
افراد مختلف وجود دارند که با بهانه‌گیری ها در امور تجارت آزاد مداخله می کنند تا در معاملات تجارتی خلل ایجاد کنند و من نمی خواهم شاهد این موضوع باشم.
سرازم بریتانیا گفت که در مورد کاهش دادن تنش‌های تجارتی امریکا و چین با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا صحبت خواهد کرد. آقای ترامپ جمعه شب قبل از حرکت به جانب فرانسه تهدید کرد که بر شراب فرانسوی تعرفه بیشتر وضع می کند، اما او تأکید کرد که انتظار دارد مذاکرات سازنده با رهبران دیگر داشته باشد. موضوعات دیگری که در اجندای نشست G7 قرار دارد، راه یافتن دوباره روسیه به این گروه و کمک به برزیل برای مهار ساختن حریق وسیع در جنگل‌های آمازون می باشد. نرندرا مودی، صدراعظم هند، به عنوان مهمان در این جلسه اشتراک کرده است. او با بسیاری از اشتراک کنندگان جلسه به گونه انفرادی ملاقات خواهد کرد و احتمال زیاد می رود که در مورد بحران کشمیر بس کند.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم رادیو آشنا، چنانچه شما هم در جریان هستین که مذاکرات دوحه میان هیئت آمریکایی و نماینده های گروه طالبان جریان دارد. همکار ما قدیر مشرف با ایوب خاورین، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به دوحه، در مورد تازه‌ترین جزئیات این نشست مصاحبه را انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
خاورین صاحب سلام و خدمت شما. تازه ترین جزئیات از نشست روز شنبه هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه چی است؟
بر روز سوم مذاکرات هم بعد از پیشین ساعت 5 آغاز شد و تا نیم شب 12 بجه ادامه داشت. از طرف صبح طالبا مجلس درون اعضای خود داشتن، 5 بجه مجلس عمومی شروع شد. این مجلس هم به شکل نبود که اینا یک جای باشن، اما در متمیری یا مقر مذاکرات دیپلماتیک کلاب دو طرفین موجود بودند. مذاکرات سر جزئیات موافقه کار ادامه دادن.
خاورین صاحب، گزارش هایی که بر ما رسیده حاکی از است که احتمالاً تا 2 روز دیگه این مذاکرات به پایان برسه و به یک نتیجه برسن. شما فضا را چگونه یافتن؟
هیچ وقت اینا رد نمی کنن و هیچ وقت قید زبان و وقت مقرر نمی کنن. 2 روز دقیق هیچ وقت اینا نه دفتر سیاسی طالبا و نه هم هیئت آمریکایی ای را گفته که ما تا 1 روز خلاص میکنیم و یا تا 2 روز. اما امکان از این رد نمی کنن که شاید در 1 روز یا 2 روز و یا هم در 3 مجلس خلاص شود و بینی را هم نشان میتن، چرا که اکثریت موارد موضوعات عمومی را موافقه خواهد صورت گرفته باشد، اما به خاطر جزئیاتش و این تا که در را دروازه را باز کنه با گام های بعدی که مذاکرات بین افغانی و در اون مذاکرات باید دیگه مسائل افغانستان مطرح میشه، این دور هم پیچیده تر است. در مجالس آینده آسان‌تر شوا موضوع. اما هر دو طرف خوشبین به نظر میرسند.
احتمال داره که امروز یک شنبه چند بجه پس دوباره نشست های هیئت آمریکایی و طالب آغاز شود. چیزی گفتن برای شما؟
بله، تا جایی که من فهمیدم رسمی اعلان نمیکنه، اما من شخصا اونجا خبر شدم که طرف صبح 10 بجه به وقت دوحه باز سر شروع میگیرن مذاکرات.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود تا شایی بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.